ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب چهارشنبه 19 تیر ماه 1392 برابر با 10 ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 26 درجه. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو از مینا بهارمست بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر در حال رایزنی با سیاستمداران لیبرال برای تشکیل دولت موقت است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز سه‌شنبه حازم ببلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. بنابر گزارش ها حازم ببلاوی قصد دارد سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین که خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است گفته است که با دولت موقت همکاری نمی کند. اخوان المسلمین همچنان از هوادارانش خواسته است در مقابل مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره تحصن کنند. اخوان المسلمین طرح رئیس جمهوری موقت را هم برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در طی 6 ماه رد کرده است. دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیر رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره صادر کرد. در درگیری روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری دست کم 51 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز دولت کویت اعلام کرده است که 4 میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می‌دهد. این مبلغ شامل 2 میلیارد دلار سپرده در بانک مرکزی مصر، 1 میلیارد دلار کمک بلاعوض و 1 میلیارد دلار محصولات نفتی می شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که چند میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می دهند. بنابر گزارش ها بسته کمک مالی عربستان به میزان 5 میلیارد دلار و امارات متحده به مبلغ 3 میلیارد دلار به شکل سپرده به بانک مرکزی مصر وام، کمک بلاعوض و محصولات نفتی خواهد بود. عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا دولت آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا، انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس متهم کردند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایم، نمایندگان کنگره از آلبرتو نیسمن بازپرس ویژه پرونده آمیا دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه 18 تیر کنگره حاضر شود و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما ظاهرا دولت آرژانتین با آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن نداده است. آلبرتو نیسمن چندی پیش در گزارشی 500 صفحه‌ای گفته بود که ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است. به نوشته واشنگتن تایم، سخنان آلبرتو نیسمن در کنگره می توانست گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را درباره کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین به چالش بکشد. بنابر گزارش‌ها مراجع امنیتی بسخر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار پس از ورودش به ایران گفتند که باید برای پاره توضیحات مراجعه کند. خبرگزاری ایلنا میگوید گذرنامه آقای فرهادی بامداد سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه امام خمینی برای مدتی ضبط شد، اما ماموران سپس گذرنامه را پس دادند، اما گفتند که او باید برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی مراجعه کند. دلیل احضار اسخر فرهادی ذکر نشده است. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خان اصل شواهدی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد شورشان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. مجله شامگاهی رو با نگاهی به تحولات مصر آغاز می‌کنیم، در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. بعد از گذشت 6 ماه از سال میلادی جاری، صندوق بین‌المللی پول پیشبینی قبلی خودش رو تغییر داده و چشم‌انداز اقتصاد جهانی رو بدبینانه‌تر از قبل ارزیابی کرده است. گزارش خواهید شنید در این باره. خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از سال 2014 فاجعه بار خواهد بود. این چیزی است که سفیر پیشین آمریکا در سازمان ناتو میگوید. جزئیات را در همین مجله خواهید شنید. برخی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند دولت آرژانتین مانع تحقیقات آنها درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس شده و به بازرس آرژانتینی این پرونده اجازه نداده است که برای توضیح در این مورد به آمریکا سفر کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. باز هم تهدید به افشاگری. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران گفته است افشاگری محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. گزارش خواهید شنید در این باره. و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. با ما بمانید. مجله شامگاهی رو با تحولات مصر آغاز می‌کنیم. ارتباط تلفنی ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه برقرار شده است. آقای جزایری، درود بر شما.
آقای فاطمی، درود بر شما و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، رایزنی برای تشکیل کابینه و همچنین صدور حکم بازداشت برای رهبر اخوان المسلمین خبرهای مهم امروز مصر بود. تازه در این مورد چه خبر و جزئیات بیشتری اگه ممکنه در این باره بفرمایید؟
در مورد کابینه دولت انتقالی و دولت موقت مصر، رایزنی ها ادامه داره. اینطور که سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد، احتمال داره تا 3 روز آینده این کابینه تشکیل بشه. البته اختلافهایی وجود داره، البته اختلافها بر سر کابینه نیست هنوز، رایزنی ها چون در این باره ادامه داره. اختلافهایی بر سر فرمان عدلی مسعود رئیس جمهور موقت مصر، از فرمانی که زمانبندی اعلام کرده برای برگزاری انتخابات در مصر. گویا بعضی از گروه ها از جمله گروه نور سلفی، حزب سلفی نور، گفتن که بر پای این فرمان هیئت تدوین یا اصلاح قانون اساسی رو رئیس جمهور تشکیل میده، این هیئت باید بر پای انتخابات باشه. بعضی ها میخوان این مشکلات که در فرمان وجود داره حل و فصل بشه تا در تشکیل دولت شرکت کنن. از گروه اخوان المسلمین بیشتر جوانانشون هم دعوت شده برای مشارکت در دولت که نپذیرفتن و میگن که نپذیرن این دولتی که میخواد تشکیل بده رو به هیچ وجه و باید آقای مرسی بر سر کار خودش برگرده. اما در مورد صدور احکام بازداشت، احکام بازداشت رهبر اخوان المسلمین صادر شده. رهبر اخوان المسلمین به اتهام تشویق به خشونت در خشونتهایی که مصر روز دوشنبه شاهد بود روبروی پایگاه اصلی گارد ریاست جمهوری در قاهره و همچنین 200 نفر دیگه هم قرار بازداشتشون صادر میشه. البته به غیر از رهبر اخوان المسلمین، چند تن از معاونانش هم احکام بازداشتشون صادر شده. جهاد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین گفته این احکام تنها برای این هست که تحسن اسلامگرایان هوادار مرسی به پایان برسه در میدان رابعه ادویه و دیگر منطقه قاهره و ارزش دیگه‌ای نداره.
آقای جزایری، کویت هم به دیگر کمک کنندگان 2 روز گذشته به مصر پیوسته و قول کمک‌های میلیارد دلاری داده.
به نظرم که کشورهای عربی خلیج فارس که با گروه اخوان المسلمین رابطه خوبی نداشتن الان در صدد هستن که نظام فعلی حاکم رو تقویت کنن. علاوه بر کمک‌های 8 میلیارد دلاری که عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرده بودن میخوان به مصر بدن، کویت از 4 میلیارد دلار کمک خبر داده برای مصر که 1 میلیاردش به صورت ودیعه در بانک مرکزی هست، 1 میلیاردش کمک بلاعوض هست و 2 میلیاردش به صورت کمک از طریق فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی هست. اما آمریکا از ساعت پیش اعلام کرد که 4 فروند هواپیمای F-16 جنگنده F-16 رو تحویل مصر خواهد داد و اتفاقی که در مصر افتاده و برکنار آقای مرسی تأثیری بر کمک‌های ایالات متحده به مصر نخواهد داشت.
سپاسگزارم آقای جزایری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر کرد، پیش‌بینی‌های خودش را از نرخ رشد اقتصادی در جهان اصلاح کرد و بر اساس گزارش جدیدش، اقتصاد جهان با چالش‌های تازه‌ای در سال جاری میلادی روبرو خواهد بود. گزارشی در این باره می‌شنویم از فریدون زرنگار.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی‌های قبلی خود را اصلاح کرد و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را کمی بدبینانه‌تر ارزیابی می‌کند. برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد جهان کندتر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در جهان در سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی پیشین که 3.3% بود، تنها 3.1% رشد داشته باشد. در سال آینده میلادی هم نرخ رشد 3.6% پیش بینی می شود که 0.2% کمتر از پیش بینی های گذشته است. در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو کاهش و آهنگ رشد کندتر از پیش بینی اولیه خواهد بود. بنابراین و بر پایه ارزیابی صندوق بین المللی پول، رکود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو در سال جاری عمیق‌تر خواهد شد. صندوق بین المللی پول دلیل این فرایند را کاهش آهنگ رشد اقتصاد آلمان می داند. در کنار رکود اقتصادی در اروپا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای از نظر اقتصادی بالنده هم عاملی است که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان می شود. به گفته اولیویه بلانشارد، اقتصاددان بلندپایه صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در این کشورها برای سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 5.3% و 5% خواهد بود که کمتر از پیشبینی های قبلی است و رشد اقتصادی کشورهای چین، روسیه، هند و برزیل هم کمتر خواهد شد. اولیویه بلانشارد میگوید
اگر به صورت مجزا به وضعیت تک تک کشورها نگاه کنیم، تصویر دقیق تری به دست می آوریم. به نظر می رسد در چین سیاست سرمایه گذاری غیر تولیدی، در برزیل کمبود سرمایه گذاری و در هند نیز عدم اطمینان در ساختار حکومتی حاکم است.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نگران اقتصاد در ایالات متحده آمریکا هم هستند، چون به گفته آنان افزایش هزینه های عمومی دولتی آهنگ رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان را کندتر کرده است. اقتصاد آمریکا بر پایه پیشبینی های صندوق بین المللی پول در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 1.7% و 2.7% رشد خواهد داشت. صندوق بین المللی پول چشمانداز اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به طور کلی بدبینانه تر از گذشته ارزیابی می کند.
برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا دولت آرژانتین را متهم کردند که مانع تحقیقات آنها درباره نقش ایران در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس شده و به بازرس آرژانتینی این پرونده اجازه نداده به واشنگتن سفر کنه و برای توضیح درباره این پرونده در کنگره حاضر بشه. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا در سال 1994 میلادی 58 نفر کشته شدند و چند تن از مقام های وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین غیاباً در این حادثه محاکمه شدند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش نشریه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره آمریکا از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه کنگره حضور یابد و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما چنانچه گفته می شود، دولت آرژانتین با آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن و حضور در این جلسه را نداده است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه، علت جلوگیری دولت آرژانتین از سفر بازپرس ویژه پرونده آمیا به آمریکا را روابط بین ایران و آرژانتین می داند.
به نظر میاد که میتونه بزرگترین دلیلش بهبود روابط بین دولت آرژانتین و دولت ایران باشه که اخیراً دولت ایران، البته آقای احمدی نژاد، یک قرارنامه ای رو امضا کردن که بر اساس اون دولت آرژانتین و قاضی‌های آرژانتینی خواهند توانست که به ایران بیان و کسایی که محکوم شدن به شرکت در بمبگذاری در آمیا، آنها بازجویی خواهند کرد. و شاید به خاطر این دلیل دولت آرژانتین تصمیم گرفت که اجازه نده که این قاضی آرژانتینی در کنگره آمریکا صحبت بکنه.
آقای نیسمن چندی پیش با انتشار گزارشی 500 صفحه‌ای ایران را متهم کرده بود که در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است و با نفوذ در کشورهای مختلف منطقه قصد برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی مختلفی داشته است. واشنگتن تایمز در گزارش خود نوشته است که اقدام جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در دعوت از آلبرتو نیسمن می توانست گزارش اخیر وزارت خارجه این کشور مبنی بر کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین را به چالش بکشد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در کنار برخی عوامل دیگر مانند ضعف مدیریت باعث کاهش نفوذ ایران در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب شده است. میر جاودانفر در این باره چنین می‌گوید:
به خاطر اینکه نمایندگان جمهوری خواه و دیدگاه نمایندگان دموکرات آمریکا با اون موافق نیستن که دولت ایران نفوذ خودش رو در آمریکای لاتین کمتر کرده، ممکن استش که میخواستن از اظهارات این قاضی آرژانتینی استفاده بکنن برای اینکه دیدگاه خودشون رو ثابت بکنن که نه، دولت ایران نفوذش رو افزایش داده.
به گزارش نشریه ی واشنگتن تایمز، مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا و جف دونکان، دیگر نماینده جمهوری خواه کنگره، در نامه‌ای به کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، از اینکه دولت او مانع حضور آلبرتو نیسمن در جلسه کنگره شده است، اظهار تأسف کردند. مایکل مک‌کاول گفته است تحقیقات بازپرس آرژانتینی ویژه پرونده آمیا در رابطه با انفجار مرکز همیاری یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس نشان می‌دهد حضور ایران در نیمکره غربی بسیار قوی‌تر از آن است که تصور کرده ایم. اما میر جاودانفر عقیده دارد که روابط ایران و آرژانتین رو به کاهش گذاشته است.
روابط دولت ایران با کشورهای آمریکای لاتین، مخصوصا آمریکای جنوبی، به نظر من تحت فشار هستش و احتمال اینکه روابط کاهش پیدا کنن بسیار بالا هستش، چون این کشورهایی که از بزرگترین دلیلی که نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران میکردن سرمایه‌گذاری دولت ایران در این کشورها بود و کمک‌های مالی ایران به این کشورها بود. می‌دونیم که خیلی از اونها به ایران بدهکار هستن. نیکاراگوئه به ایران 157 میلیون دلار بدهکار هستش، ونزوئلا 250 میلیون دلار به ایران بدهکار است. الان دولت ایران کمتر پول داره به خاطر تحریم، به نظر من این روابط زیر فشار قرار خواهد گرفت و برای دولت ایران توجیه روابط سخت‌تر خواهد شد.
روابط ایران و آرژانتین که به خاطر پرونده آمیا تیره و تار شده بود، در ماه‌های اخیر وارد فصل دیگری شده است. دو کشور توافق کرده اند یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شود تا درباره این حادثه تروریستی که به مرگ 85 یهودی آرژانتینی در سال 1994 میلادی 19 سال پیش انجامید تحقیق کند. آمریکا نسبت به این رویداد و دستاوردهای آینده کمیته حقیقت‌یاب آرژانتینی ابراز بدبینی کرده است.
ساعت 22:18 به وقت ایران مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر پی می‌گیریم. کورت والکر سفیر پیشین آمریکا در ناتو خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان را قبل از موعد پیش بینی شده در سال 2014 تصمیمی فاجعه بار برای افغانستان دانسته است. کورت والکر که اکنون مدیریت انستیتوی مککین برای رهبری جهانی را بر عهده دارد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هشدار داده است که ناآرامی‌ها در خاورمیانه به حدی خطرناکه که ممکنه به سراسر منطقه گسترش پیدا کنه. او همچنین درباره سیاست دولت ایران در مورد مسئله هسته‌ای هم اظهار بدبینی کرده است. همکارمون نادر صدیقی چکیده‌ای از این گفتگوی مشروح رو برای این بخش از مجله انتخاب کرده است.
You know what I would most worry about is a breakdown in state order.
کورت والکر میگوید من بیش از هر چیز از سقوط نظم عمومی بیم دارم که میتواند به بخش بزرگی از خاورمیانه گسترش یابد و به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی بیانجامد، مانند سلاح‌های شیمیایی که به مقدار اندک اخیراً در سوریه به کار رفت و یا احتمال استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و مواد رادیواکتیو. ببینید که جنگ در سوریه از مرزهای آن کشور فراتر رفته، حزب الله را درگیر کرده، روند ثباتی را تا اندازه‌ای در اردن آغاز کرده که بسیار نگران کننده است. آتش اختلاف‌های شیعه و سنی در عراق را دامن زده و مسئله بزرگ آوارگان را موجب شده. این چیزی است که ما امروز شاهدش هستیم. این بحران ادامه دارد بیان که یکی از دو طرف پیروز میدان پیکار باشد. شما همچنان شاهد سرایت خشونت‌ها در خاورمیانه خواهید بود. در حال حاضر ده‌ها میلیون تن هر یک به نوعی قربانی این خشونت‌ها شده‌اند.
Literally tens of millions of people are affected by this already and that will spread.
Finally, Ambassador Walker.
آخرین پرسش درباره ایران است. آیا انتخاب حسن روحانی در ایران دریچه‌های گفتگو با تهران را گشوده است؟
Well, there's always been space for a dialogue with Tehran. You don't need to open it.
گفتگو با ایران همواره میسر بوده و لازم نیست که دریچه‌های آن گشوده شود. مسئله این است که آیا ایران خواهان حل مشکل است و یا اینکه خواستار ادامه صحبت کردن هاست تا در همان حال تولید سلاح هسته‌ای را تکمیل کند. این مورد اخیر چیزی است که دولت ایران تا به حال انجام داده و فکر می‌کنم که در آینده هم به این روش ادامه خواهد داد. به یاد داشته باشید که تمام نامزدهای انتخاباتی در ایران از فیلتر آیت الله ها عبور کرده بودند. بنابراین نسبت به آنها اعتماد کامل وجود داشت که هیچ یک از آنها به دنبال تغییر بنیادی سیاست حکومت ایران نخواهند بود. سیاست ایران همان خواهد بود که بود، منتها با چهره های جدید. فکر می کنم که رژیم و به عبارت بهتر آیت الله ها احتمالاً از این شگفت زده شدند که روحانی با آرای قوی پیروز شد. این راهی بود که مردم ایران در انتخاب بین روحانی یا جلیلی جانب کسی را گرفتند که بیشتر میانه رو به نظر می رسد. ولی این نماینگر تغییر اساسی در سیاست ها نیست و ایران به راهی می رود که برای سالها در آن طی تاریخ کرده است.
اظهارات کورت والکر، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ناتو. در ادامه این مجله چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
آقای احمدی نژاد، 80% مردم ایران می دانند که 8 سال حکومت فریب و زور قاسبانه به پایان رسانده اید. دیگر تعریف و تمجید از خود نکنید که آبروی برای ملت ایران نگذاشته اید.
آقای احمدی نژاد، شما 4 ستون کار و تولید، صادرات و واردات را به لرزه درآوردید. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید. تحریم ها را بیشتر کردید. به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید. طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم. مگر این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد بین ما و اونها تفرقه بندازه؟ درود بر آزادی، درود بر شما. حسین هستم از تبریز. خدا
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و با ما تماس گرفتن. و اما باز هم افشاگری. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور میگوید افشاگری محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. محمود احمدی نژاد در طول 8 سال ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشاگری علیه منتقدینش کرده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی دارد.
داستان افشاگری ها و بگم بگم های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حالا به اطرافیان او هم رسیده است. برخی از یاران نزدیک او تهدید می کنند محمود احمدی نژاد دست به افشاگری های هلاک کننده خواهد زد. محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، با انتشار یادداشتی در وبسایت شبکه ایران وابسته به مؤسسه مطبوعاتی دولتی ایران می نویسد سینه رئیس جمهور به محل انباشت اطلاعاتی تبدیل شده که به علت ارزش خبری فوق‌العاده چنانچه این سینه گشوده شود یک سونامی هلاک کننده‌ای علیه تعداد زیادی از راندخاران سیاسی و اقتصادی به راه خواهد افتاد. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور همچنین از محمود احمدی نژاد با عنوان بزرگترین شهید تهمت در جمهوری اسلامی یاد می‌کند و می‌گوید جریان اصولگرا کانون فتنه‌ای علیه محمود احمدی نژاد با اسم رمز انحراف ایجاد کرد و حزب اللهی‌ها را از مواضع حامی او به موضع نفی و تخریب کشاند و دولت احمدی نژاد را به تعبیر او آماج انواع دشنام‌گویی‌ها و سرکوبگری‌های سازماندهی شده و هدفمند کرد. محمود احمدی نژاد در طول 4 سال اول ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشاگری کرد. اوج افشاگری‌های او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با نام بردن از برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرزندان آنها صورت گرفت. در 4 سال دوم ریاست جمهوریش تهدید به افشاگری او علیه اصولگرایانی متمرکز شد که در سابق حامی او بودند و بعد از آن به صف منتقدین او پیوسته بودند. افشای نوار و فیلمی از فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای قضاییه و مقننه اوج افشاگری های او در سال پایانی دولتش بود. اصولگرایان هرچقدر به انتخابات ریاست جمهوری 11 نزدیک می شدند از احتمال افشاگری های دیگر رئیس دولت نگران بودند. رئیس جمهور قبل از انتخابات در یک سخنرانی عمومی اعلام می کند پیغام دادند که اگر رویت را زیاد کنی پدرت را در می آوریم. او همچنین تاکید می کند برخی پیغام می فرستند که اگر برخی سخنان زده شود برخورد خواهند کرد. اسفندیار رحیم مشایی گزینه اول محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود، اما محمود احمدی نژاد در سکوتی کامل فرو می رود، سکوتی که برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌های اصولگرا با نگرانی این سکوت را رصد می کردند و آن را آتشی زیر خاکستر می دانستند. پیشتر رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد همانند روزنامه ایران خبر از هزاران سند از بیش از 300 مقام جمهوری اسلامی می‌دادند که ممکن است رئیس دولت آن را افشا کند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، پیش از انتخابات درباره تهدید به افشاگری رئیس جمهور گفته بود احمدی نژاد یا بلوف می‌زند و یا از افشاگری متقابل نگران است. با وجود این، اگرچه چند هفته دیگر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می‌رسد، اما احمد پورنژادی از معاونین فرهنگی دولت محمد خاتمی محمود احمدی نژاد را همچنان در تاریخ معاصر ایران پدیده‌ای غیر قابل پیشبینی و متفاوت می‌داند.
و در آخرین بخش این مجله شامگاهی همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر ایران می‌رویم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اسفند ماه سال 89 بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. این عده از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پی دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی در زمستان 89 یک به یک بازداشت و روانه زندان اوین شدند. مهدی تحققی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 2 ماه را در بازداشت و تحت فشار بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه سنگین آزاد شود. به گزارش وبسایت کلمه، این فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل همکاری نکردن با بازجویان و سرسختی در برابر آنها در دادگاه بدوی به 6 سال زندان در تبعید به شهر زاهدان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. به نوشته این وبسایت، حکم آقای تحققی تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات به قاضی دادگاه دیکته شده بود. مهدی تحققی به این حکم اعتراض کرد و حکم محکومیت او در مرحله تجدید نظرخواهی نقض شد. در دادگاه تجدید نظر، محکومیت این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 1 سال زندان در تبعید به یکی از شهرهای استان خراسان تبدیل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در انتظار ابلاغ رأی صادره بود که در دی ماه سال 91 با یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی بازداشت عضو شورای مرکزی این حزب سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و از تحت فشار بودن آقای تحققی برای اعتراف به انجام اعمالی در برابر دوربین‌های تلویزیونی خبر داد که در بیانیه این سازمان تأکید شده بود او آن اعمال را هرگز انجام نداده بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود اقدام غیر حقوقی نیروهای امنیتی را در بازداشت مهدی تحققی نشانه ای از وضعیت انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و چگونگی برگزاری آن توصیف کرده است.
دوستان، به پایان این مجله شامگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. رادیو فردا هم با ترانه و موسیقی همراه شماست تا نیم ساعت دیگر و بخش دیگر از گزارش ها. شاد و تندرست باشید.